بهتون.
تحفه از اینجا؟
بله.
خب چه قسمی کتاب جان؟
مگرم همیال اطفال قند صدای ما رو نمیشنون؟
بله بله میشنون.
خب حالا که اطفال قند صدای ما رو میشنون، شما زحمت بکشین و شعر صفحه 5 ما رو برای اطفال قند بخونین.
تشکر از خود کتاب مهربان. بچشم من همیال میخانم. گفتی شعر صفحه
5 خانم، صفحه 5.
اینه پیداش کردم. قشنگم و تمیزم، پر از چراغ و میزم، کتاب دارم فراوان برای هر کتاب خان. چند تا کتاب دار دارم، اعضای بسیار دارم، کتاب ها دسته دسته در قفسه نشسته. کتاب دانه دانه بزرگ و کودکانه، چیده شده مرتب از هنر و از ادب. کتابا مهربانن، رفیق کودکانن، کتابا را باز کنید، با آنها پرواز کنید. وای کتاب جان، چقدر شعر قشنگی بود.
خواهش میکنم خاله جان، امیدوارم که اطفال قندام از این شعر خوششان آمده باشه.
حتما خوششان آمده جان خاله. خیلی زیاد تشکر میکنم از اینکه به برنامه آمدی.
من از شما تشکر میکنم خاله جان، امروز برای من خیلی خوشتیه شد. خب دیگه من باید با اجازهتون برم خاله جان، سرم ناوخ میشه. من در کتابخانه مصروف هستم و امیال اطفال منتظرم هستن که من برم و مرا بخونم.
موفق باشی کتاب جان. میگم اگه وقت داشته باشی قبل از رفتنت میخوایم برات یک تحفه بدیم.
وای تحفه گفتین خاله؟
بله.
تشکر از خودتون. کی هست تحفتون؟
یک آهنگ مقبول در مورد شما کتاب ها میخواییم برای تقدیم کنیم.
یک جهان تشکر از خودتون.
خواهش میکنم. خب دیگه کتاب جانم از بابت آهنگ تشکری کرد و بخیر رفت. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. علی جان 8 ساله از مهاجرین مشهد مقدس بر ما پیامک روان کرده و گفته سلام خاله جان. علیکی سلام جان خاله. گفته که من کتاب خیلی خوش دارم و امیدوارم وقتی کلان شدم بتونم نویسنده شوم. حتما اتفاق میفته جان خاله، به شرطی که درسای خود خوب خوب بخونی و از همین خورد ترکی کتابای مختلفی هم بخونی. من مطمئن هستم که وقتی کلان شدی بخر یک نویسنده خوب و معروف میشی.
شاپرک.
روز در اتاقم تنها نشسته بودم، بیحال و کم حوصله، غمگین و خسته بودم. برادرم به من داد چند کتاب قصه، گفت بخوان ای خواهر، دوری بکن ز غصه. من آن کتاب ها را خوشحال و شاد خواندم، با قصه غصه ها را از قلب خیش راندم. شد باز در برویم درهای روشنایی، میافتم از آن پس رفیق آشنایی. خدا کنه شعری که خواندم براتون خوشتون آمده باشه. نیلوفر هستم از مشهد.
خب دیگه وقت برنامه هم خلاص شد. برتان رقم همیشه آرزوی سلامتی و خوشی دارم و قول میتونم که فردا دوباره به خانهایتان بیاییم، اما شما باید بر ما قول بدین که حتما شنونده برنامه خودتان هستین. پس فعلا با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ترانزیت کالا از ولایت خراسان جنوبی ایران به افغانستان در 7 ماه گذشته 45% افزایش یافته است. عباس جرجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت در 7 ماه گذشته 2504 دستگاه لاری با وزن 72000 تن کالا از این ولایت شرقی ایران به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 45% افزایش یافته است. جرجانی افزود در این مدت آرد، شکر، فوفل، گازوئیل و نخود از کشورهای روسیه، هند، اندونزیا، جمهوری آذربایجان، ترکیه و از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شده است. خراسان جنوبی در شرق ایران به عنوان سومین ولایت پهناور ایران در همسایگی ولایت فراه افغانستان 331 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد و دارای 4 بازارچه مرزی با نام‌های گلارده یا میل 73 در ولسوالی درمیان، دو کوهانه در ولسوالی نهبندان، یزدان در ولسوالی زیرکوه و ماهیرود در ولسوالی سربیشه است. پایانه مرزی ماهیرود در ولسوالی سربیشه فعال‌ترین مرز ولایت خراسان جنوبی ایران در سال‌های اخیر بوده است. کشت گندم در ولایت ننگرهار به گونه رسمی آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کشت گندم در ولایت ننگرهار به گونه رسمی آغاز گردید. مسئولان همچنان در این ولایت از افزایش میزان حاصلات در سال آینده خبر داده است. دهقین در ولایت ننگرهار هم مثلا با توجه به وضعیت آب و هوا کشت گندم را در نیمه دوم ماه عقرب یا ماه هشتم سال آغاز می‌نماید. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که کشت گندم در این ولایت به گونه رسمی آغاز و مولوی عطا‌الله عمری سرپرست وزارت زراعت مالداری و آبیاری با کشت کردن گندم در فارم تحقیقاتی مربوط اداره زراعت در شهر جلال آباد آن را افتتاح نمود. رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفته است که در سال روان به کمک اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد برای بیش از 27,000 دهقان مقدار 4,000 تن تخم های اصلاح شده گندم و کودی که میوه توزیع گردیده است که به نسبت سال گذشته دو برابر بیشتر می باشد. همچنان از سوی کارکنان مسلکی این اداره به دهقان آموزش های لازم در این خصوص نیز داده شده است. مولوی عبدالستار محمد افزوده است در صورتی که آفات طبیعی نباشد امکان افزایش حاصلات گندم در سال آینده به نسبت سالهای گذشته در این ولایت وجود دارد. کشت گندم در ولایت ننگرهار همزمان با کشت تریاک صورت میگیرد. ولایت ننگرهار یک زمان در سطح کشور در کشت و تولید تریاک در ردیف دوم قرار داشت، اما یک زمان میزان کشت تریاک در آن به صفر رسید. در سال گذشته نیز مقدار زیادی تریاک در آن کشت گردیده بود، اما در سال روان به دهقان هشدار داده شده در صورتی که در زمینهایشان تریاک کشت نماید مورد پایگرد قانونی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه تاکید نمود. باز هم همکارم محمد آصف شنواری گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ بر ترویج مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه تاکید نمود. ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه تاکید نمود. قریشی بدلون مدیر نمایندگی آژانس دولتی باختر در ولایت ننگرهار که با نمایندگی از اداره ولایتی با رسانه ها صحبت می نماید می گوید سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ تاکید نمود که ریاست های اطلاعات و فرهنگ در ولایت مکلف بر تهیه برنامه های فرهنگی و ارائه معلومات به مواقع به مردم هستند. به گفته قریشی ملا خیرالله خیرخوا همچنان بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه و تهیه برنامه‌های متکی به ارزش‌های اسلامی و ملی که حاوی پیام‌های وطن‌دوستی باشد به جوانان تاکید نمود. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان همچنان برای تداوم فعالیت رسانه‌های غیر دولتی گفت در کنار تقویت رسانه‌های دولتی با رسانه‌های غیر دولتی نیز در محدوده صلاحیت های کاریش کمک و همکاری می نماید.
او پا زمان که دیده جمعن او کلل چه مونگا با خصوصی رسنده چکمی اوی تا با مونگا یو چه امکانات برابر او، یعنی هدف داو چه دوی سر با مونگا همکاری کو پا اغو برخو که چه زمونگا دا همکاری ضرورت وی دوی سر.
مدیر اجانس دولتی باختر افزود سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ مشکلات و پیشنهادات مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ را استماع نموده در حال آن اطمینان داد. با آن هم که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان بر مشکلات موجود در عرصه رسانه‌ای در کشور رسیدگی های صورت گرفته، کمیسیون رسیدگی با تخطی های رسانه‌ای با تازگی دوباره فعالیتش را آغاز نموده و تعهدات حل مشکلات دیگر نیز داده شده، اما مشکلات موجود در بخش دسترسی به اطلاعات در رسانه‌های مختلف هنوز هم حل نشده که رسانه‌های غیر دولتی خواستار حل آن می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. خبرهای نشر شده مبنی بر اخاذی نیروهای طالبان و افراد استفاده جو از رانندگان شاهراه تخار کابل صحت ندارد. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
خبرهای نشر شده مبنی بر اخاذی نیروهای طالبان و افراد استفاده جو از رانندگان شاهراه تخار کابل صحت ندارد. شماری از راننده های تخار در بندر کابل میگویند بعد از اینکه پول نمایندگی و ترانسپورت را هنگام حرکت در تخار تسلیم نمودند الا کابل با هیچ مشکل مواجه نمیشوند. این راننده ها گزارشات نشر شده مبنی بر اینکه از تخار الا کابل با مزاحمت های همراه هستند را رد نموده میگویند نفس اخاذی شایعات است.
اسم محمد قاسم دیگر دریور تخار کابل دیگر دیگه نمایندگی پاچه نمایندگی ما میگیریم پاچه ترانسپورت میگیریم از تخار الا تا کابل در را دیگه هیچ مزاحمت نیست از ما هیچ کس پول نمیگیرم خبر دروغ است شایعات از دیگه هیچ گپی نیست.
باز محمد راننده ای که بیش از 20 سال می شود در شهرهای تخار کابل کار میکند او میگوید از نمایندگی و ترانسپورت پارچه میگیرند و الا کابل دیگر شاهد هیچ مزاحمت و اخاذی نمی باشند. او می افزاید کرایه یک نفر الا کابل 1600 افغانی است و این برایشان قناعت بخش میباشد.
ما باز ما هستم دریور لاین کابل اینم یا ترانسپورت پارچه میگیریم، نمایندگی پارچه میگیریم دیگه. تا کابل از ما کس پیسه نمیگیره، دیگه پر کس میزنه دروغ است. هیچ جای به نام پیسه دیگه کس نمیگیره، هر کس گفته دروغ گفته. بعد ما دوره والگوی نبیسته چند سال میشه، 27 سال میشه، 26 سال میشه، 25 سال میشه.
محمد عارف راننده دیگری است، او چنین میگوید.
داری باز ما تفر ولت دم دریور لاین کابل است، نه کس پیسه میگیره. قانونی کردم من جای اماراتی 1600 تایید کردم، 1600 کردم، 3 سال میشه دم لاین است. چه پول یاگه نمیگیره، نمایندگی میگیره، یک ترانسپورت میگیره، نمایندگی میگیره 200 روپیه، ترانسپورت میگیره 160 روپیه.
در همین حال نماینده بندر کابل در تخار میگوید تا هنوز هیچ راننده ای در مورد اخاذی به این نمایندگی شکایت درج نکرده است و این خبر نادرست میباشد. ضیاءالله نماینده بندر کابل میگوید راننده ها از این بندر به سایر ولایت های افغانستان مسافر میبرند، اما هنوز به هیچ مشکل مواجه نشده اند و امنیت در شهر نیز برقرار میباشد.
ضیاءالله از ولایت تخار به نماینده ولایت تخار در بندر کابل نماینده است. همرو دریوره مو کابل میرن، مزار میرن، کندز میرن، از طرف شب از طرف روز بنده خدا هیچ گپی نیست. بله دمق وقت تو بانوس نه اشتباس ایتاوتی است، دیگه هیچ مشکلی نیست. بنده خدا امنیت هم تامین است، هیچ مشکلی نیست. هر تو سر افغانستان امنیت تامین است، اوترای ما مزار هم میره امنیت تامین است، از طرف شب از طرف روز هم میره، هیچ مشکلی نیست.
این در حالی است که در چند روز گذشته خبرهای مبنی بر اخاذی از رانندگان شهرهای تخار کابل در بعضی از رسانه ها منتشر شده بود، موردی که اکنون نماینده بندر کابل در تخار و راننده ها آن را رد میکنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
علی عزیزان خوبی شنونده، روز و روزگار بر وفق مرادتان. نشرات صبحگاهی رادیو دری هست و شما عزیزان لطفاً با ما همراه باشید.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگری از گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خوشحال میشیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
باب اول، حکایت چهارم.
همنشین بد. عزیزان، با دوستان بد نشست و برخاست کردن عاقبت خوبی در انتظار انسان نداره، ولی در عوض دوستی با انسانهای خوب و مثبت گاهی مسیر زندگی انسان را تغییر میده. امروز میخوایم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگم که زمانی به کار میره که انسان با دوستان بد در تعامل و رفت آمد باشه و تا جایی این رفتار را تکرار میکنه که زندگی خود را به نابودی میکشانه. که میدونین سعدی شاعر و نویسنده بزرگ پارسی گوی قرن 7 هجری بوده که برابر است با قرن 12 و 13 میلادی و آوازه جهانی دارد. غزل‌های عاشقانه سعدی شهرت بسیار زیادی دارد و تمام آثار او به زبان بسیار روان و ساده سروده شدند. در طول تاریخ شاعران و نویسندگان بسیاری وجود دارند که آثار گوناگونی از خود به یادگار گذاشته اند، اما در این میان آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته به طوری که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدت‌ها در مکتب‌ها به عنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌شدند. سعدی حکایت می کند که طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شبنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان بشود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او بدهند. حاکم از این خواستن ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این کودک دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، از این پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این نوجوان هنوز در ابتدای زندگیش هست و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این نوجوان را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش کرده. اما حاکم هنوز معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود، حتی اگر با انسان بزرگ شود. گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی وزیر را به تصاحب خود درآورد. شنوندگان عزیز، آیا شما در نزدیک خود با چنین افرادی مواجه شده اید؟ پس بسیار مراقب باشید.
این حکایت از سعدی میگه که دوستی با نادان چطور آدم به مرز بیچارگی میکشونه. من میخوایم داستان را براتون تعریف کنم که در زندگی شخصی خودم اتفاق افتاده. یک بچه همسایه داشتیم که دوستان زیادی دورش گرفته بودن. دوستایش آدم های خوبی نبودن. پدر هم همیشه به خاطر دوستایش به او چیزهایی را تذکر میداد و گاهی هم کتش غالماغال و جنگ میگن. پسر بیشتر اوقات خدا با دوستایش به سیل و ساتری میگذراند. یک روز که میخواست با دوستانش بره بیرون، پدرش برش گفت تا ناوقت شب با دوستای ده کوچه و سرک هستی، چطور میخوای صبحکی زود بخیزی و بری سر کار؟ پسر جواب داد مگم ساعت چند بجاست؟ پدرش که لحن تحکم آمیزتری گرفته بود گفت نزدیک چاشت است، تو از این همه الاگردی خسته نشدی؟ تا خود صبح ده کوچه ها میگردی با این رقم دوستایت، باز میخوای به یک جایم برسی؟ پسر چشمای خدا از پدرش دزدید و گفت ما به دوستایم احتیاج دارم، اونا هیچ تأثیر بدی در زندگیم نداشتن و دیگه ای که اوقع که اونا به دردیم خوردن تو نخوردی. پدر که از این حرف پسر جدکه خورده بود گفت عجب، اینال برات ثابت میکنم که کی خوب است و کی بد و کی به دردت میخوره. پدر تلفن رو برداشت و به یکی از دوستای پسرش زنگ زد. سلام پسرم، تو دیشب امرای بچه ما بودی؟ پسر جواب داد بلیا، چطور؟ پدر گفت تشویش نکو، پسرم یک بکسک پر از پول از سرک پیدا کرده، میگه تو هم سهم داری، میخواییم بفهمم که تو هم کتیو بودی که سهمت بتوم. دوست پسرش با عجله جواب داد آه من بودم، ما با هم بودیم. پدر تلفن قطع کرد و روی خود طرف پسر گشتاند، میخواست چیزی بگویه که پسرش گفت دیدی؟ نگفتم دوستایم پشت مرا خالی نمیکنن؟ همیشه هم همراهیم هستن. پدر گفت بچم تو چه قصاده هستی، او به خاطر پیسه ها گفت همراهیت بوده نه به خاطر تو. حالی که باور نمیکنی بان که دوباره دهش زنگ بزنم. پدر دوباره تلفن برداشت و به شماره رفیق پسرش زنگ زد و گفت بچم نشانی خانه تانه بگو تا پیسره برید بیاریم. اما قبلش ما باید برم به ماموریت پلیس. دوست پسر با ترس و تعجب گفت: چرا؟ پدر گفت: پسر من میگه همراه تو به دزدی رفته و ای بکسک پول از یک مرد بیچاره دزدی کردین. تو شریک جرمش هستی. تشویش نکو، اگه خلافش ثابت شوه من پولها را به تو میدم. اما اگه ثابت شوه که شما پولا دزدی کردین، باید به زندان برین. دوست پسرش با دست پاشکی گفت: نه نه، دروغ است، کلش دروغ است. من اصلا بچه شما را نمیشناسم. من دیشب در خانه بودم. لطفا مزاحمت نکنین. و تلفن را قطع کرد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلندتر گفت: بچم، با آدمهای بد رفت آمد نکو. به قول سعدی، اگر کسی ذاتن گرگ صفت باشه، در نهایت گرگ میشه. حتی اگر به ظاهر ادعای رفاقت و انسانیت داشته باشه. مراقب باش بچم، مراقب باش که با چه کسایی معاشرت میکنی. بچم، گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
آن عشق است که از دل به زبانی آید، و آن عاشق که ز معشوق به جانی آید. آن عشق است که از دل به زبانی آید، و آن عاشق که ز معشوق به جانی آید. گر بدانم که از آن دل
دوستان عزیز، نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی ما بسیار هست و چگونه میتونه یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی ما داشته باشه که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی ما را از بین میبره و موجب اتلاف دوران جوانی میشه. دین او را به مرور زمان میگیره و آبروی او را نیز از بین میبره. همراه نجمند و پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند لطیف و عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز عزیزان شنونده میخواییم در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های قلبی که البته در جلسات قبل به اونا پرداخته شد، با یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌های قلب و عروق یعنی سکته‌های قلبی یا آرست قلبی بپردازیم که عمده‌ترین و شایع‌ترین علت مرگ و میرهای انسانی در جامعه بشری است و از میان امراض و اختلالات قلب هم شایع‌ترین علت مرگ و مردن و آسیب‌های جدی و ناتوان کننده هم اینمی سکته‌های قلبی است که یا باعث مرگ میشه و یا حتی وقتی آرست شد کسی که سکته میکنه تا آخر عمر باید تحت مراقبت و دوا و معالجه و کنترل باشد. اما قسم که میدانین متاسفانه دلایل و شرایط مختلف در زندگی، مشکلات و تغییرات رفتاری ما آدم ها در جوامع مختلف اینمی سکته های قلبی را باعث میشن. امروز تماس ما با کارشناس محترم و همکار خوب برنامه محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص امراض قلب و عروق برقرار شده تا در مورد مریضی سکته قلبی با هم صحبت بکنیم. امید است که با توجه به اهمیت و ضرورت بحث تا آخر ما را همراهی کنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. آدرس تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا منم به شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا با شما تماس گرفته و در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین امراض قلبی عروقی یعنی سکته های قلبی صحبت بکنیم. دیده میشه که شیوع و گسترش این بیماری در جوامع بشری در حال زیاد شدن است. لذا ما در اول بحث صحبت های اولیه و کلی شما را در مورد اینمی مریضی میشنویم تا بعد انشالله ادامه گفتگو را با شما داشته باشیم.
سکته های قلبی را اگه بخوام یه مقدار وسیع‌تر بهش نگاه کنیم، به عنوان کلا بیماری های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر هست سکته های قلبی میدونن. تو مطالعاتی که تو ایران انجام شده الان 40% مرگ‌ها در ایران مربوط به بیماری قلب عروقیه که در رأس بیماری قلب عروقی اول سکته های قلبی و بعد سکته های مغزی قرار داره. نکته دیگه که اهمیت سکته های قلبی رو میرسونه اینه که اگر افرادی که دچار این حملات میشن از بیماریشون اطلاع داشته باشن و سریعا بتونن به بیمارستان برسن، مهمترین عامل مرگشون در لحظات اولیه مثلا در ساعت اول اختلالات ریتم قلبیه که اگه به موقع برسن میشه با درمان هایی که در اورژانس های ما وجود داره و در بخش هایی که حاوی بخش قلب یا سیسیو هست وجود داره میشه از مرگ و میر اولیه این بیماران جلوگیری کرد.
خانم دکتر، چه اتفاق و حادثی رخ میده و چه تغییری به وجود میایه که انسان سکته قلبی میکنه؟
پدیده‌ای که عامل ایجاد سکته های قلبی هست بهش پدیده آتروسکلروز یا تسلب شرائین میگن. اینم به این شکلی که از همون دوران کودکی، یعنی میگن از حدود 5 تا 10 سالگی به تدریج رسوب چربی رو ما در جدار رگ داریم، آروم آروم این چربی به داخل دیواره رگ مهاجرت میکنه، دیواره رگ رو زخیم میکنه و وقتی که دیگه دیواره رگ به حدی رسید که به داخل رگ برآمدگی پیدا کرد، سطح رگ از سمت داخل کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که مقدار خونی که رگ میتونه به عضو خودش برسونه، حالا رو قلب به قلب برسونن، کاهش پیدا میکنه. مرحله اولیه فرد وقتی داره راه میره در حین فعالیت‌های شدید و سنگین قلبش جواب نمیده و دچار درد میشه، ولی اگه خیلی پیشرفت بکنه حتی ممکن در حال استراحت هم دچار درد بشه. این پدیده رو بهش پدیده تسلب شرائین یا آتروسکلروز میگن که در خیلی از عروق بدن از جمله عروق کاروتی که مربوط به مغز هست میتونه ایجاد بشه، سکته‌های مغزی رو بده، در عروق قلب ایجاد سکته قلبی میکنه.
خب این پدیده و تغییرات علل و عواملی داره که به وجود میاد، در بعضی زودتر، در بعضی دیرتر، یا در بعضی کمتر و خفیف و در بعضی شدیدتر و زیادتر. علل و عوامل اینمی آتروسکلروزیس یا تسلب شرائین و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای بدن از جمله قلب و مغز چی چیزهای است خانم دکتر؟ اگر لطف کنین اینمی عوامل و فاکتورهای زمین ساز معرفی کنین.
بله، اصلا ایجاد این پدیده وابسته به یک سری فاکتورهایی هست که ما بهشون میگیم فاکتورهای مستعد کننده. برای اینکه این پدیده تسلب شرائین ایجاد بشه یه سری شرایطی اغلب افراد دارن. یکی از مهمترین اونها اختلالات چربی خون هست که قبلا هم من تو بحث چربی در موردش کامل صحبت کردم. ارتباط بین بالا رفتن چربی مثلا کلسترول و ایجاد بیماری قلبی یک رابطه خطی، یعنی میگن اگر 1 میلی‌گرم کلسترول بالا بره یا 1% افزایش پیدا بکنه دقیقاً بیماری قلبی هم 1% افزایش پیدا می‌کنه، ارتباطشون کاملا خطی و مستقیمه. یکی چربیه که پس اگه ما بتونیم چربی رو پایین بیاریم قاعدتا از ایجاد بیماری قلبی میتونیم جلوگیری بکنیم. سیگار از فاکتورهای خطر جدیه که 2 تا 5 برابر فرد مستعد بیماری قلبی بیشتر میکنه. فشار خون بالا با بالا بودن سطح فشار داخل رگ احتمال این پدیده بیشتر میشه و زودتر در سین پایین تر رگ بسته میشه. دیابت یا قند خون بالا است، فاکتورهای دیگه ای افرادی که قند خونشون از سد طبیعی بالاتر هست در سنین زودتری نسبت به اونایی که قند خون طبیعی دارن دچار سکته های قلبی میشن. چاقی، چه چاقی کلی و چه چاقی شکمی، باز جزء فاکتورهای مستعد کننده است و همچنین کم تحرکی. در کنار این فاکتورهایی که من گفتم، رژیم غذایی ناسالم یا رژیم غذایی که حاوی مواد چربی بالا باشه و مواد طبیعی کمتری داشته باشه یا فست فود ها، به اینها که اضافه بشه همه با هم دست به دست هم میدن و احتمال بیماری قلبی رو بالا میبرن. البته سن و جنس که در مردها شایع تره، بالا رفتن سن هم ایجادش میکنه و در بعضی خانواده هم میتونه زمینه ژنتیک باشه، یعنی در خانواده خود خانواده کلا مستعد این پدیده باشن. اینا همه دست به دست هم میده و باعث میشه که یک فرد دچار سکته های قلبی یا در همون سنی که آدم انتظار داره سنای بالا باشه و گاهی هم متاسفانه تو سنای پایین میتونه منجر به بیماری بشه.
بله، خب دکتر کاظمی، تشکر از توضیحات خوب شما در مورد مهمترین و شاخصترین علل و فاکتورهای زمینه ساز گرفتگی و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شوه. حالا اگه این مشکل که از سالهای اول تولد و زندگی شروع میشه پیشرفت بکنه، مهمترین و شایع‌ترین علامت و نشانه های اینمی تنگ شدن و یا بسته شدن عروق و رگهای قلب چیست؟ چون بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما علامت ها و نشانه های اولیه مشکل عروق قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شوه بشناسند.
بله، شایع‌ترین و مهمترین علامتی که فرد رو به اورژانس میکشونه یا به یه پزشک میکشونه درد رفته سینه است، که به این درد ما آنژین میگیم. آنژینی که در یک سکته قلبی اتفاق میفته درد خیلی شدیدی هست که روی قفسه سینه است. درد ممکنه صبح بیمار حتی از خواب بیدار بکنه، ممکن در حین فعالیت یا راه رفتن ایجاد بشه. معمولا درد همراه با تعریق، ممکنه همراه با اون فرد تهوع استفراغ هم داشته باشه. ما به این میگیم آنژین یا درد قفسه صدری که در سکته قلبی خیلی شدید و طول کشیده است، چند ساعت طول میکشه تا مریض میکشونه به اورژانس. اما اگر رگ در حد فقط کمی تنگ بشه، مثلا در حد 70-80% که در حین فعالیت فرد علائم داشته باشه، میتونه به طور سرپایی مراجعه کنه، مثلا اورژانس هم نیاد، مثلا میره به یه پزشک عمومی یا پزشک دیگه مراجعه میکنه یا به یه کلینیک و میگه راه میدم حس میکنم سنگینی روی قفسه سینه‌ام دارم. ممکنه سر معده، ناحیه پشت، حتی دست‌ها یا ناحیه گردن در حین فعالیت فرد دچار درد بشه که دردش فقط با فعالیت ایجاد میشه و با استراحت از بین میره. اینها علائمیه که اگر فردی دچار شد باید به فکر احتمال بیماری قلبی باشه. اگه درد خیلی شدید همراه با تعریق بود، اینجا دیگه جای مکث کردن نداره، باید فرد سریعا مراجعه بکنه به یک اورژانسی که امکانات قلبی داشته باشه یا بیمارستانی که مرکز مجهز قلبی داشته باشه. و اگه علائمش نه فقط این فعالیت و راه رفتن و بعد از بین میره، میتونه به صورت سرپایی به یک کلینیک مراجعه بکنه تا اقدامات تشخیصی براش انجام بشه. این فرم خیلی شایع و حالا ما میگیم کت خداشناسشه، اما ممکنه گاهن این علامت رو نداشته باشیم که مردم به این علائمی که الان از حالا بعد من میخوام بگم توجه بیشتری بکنن. اگه فردی تا حالا کاملا فعال و خوب بوده، الان میبینه فعالیتایی که قبلا انجام میداده رو به راحتی نمیتونه انجام بده، با مختصر فعالیتی خسته میشه و به گفته خودشون کم میاره یا نفسش کوتاه میشه، این میتونه یک علامتی از بیماری قلبی باشه. علامتی، نه اینکه حتما بیماری قلبیه. خب علل مختلفی مثل کمخونی و مشکلات دیگه هم میتونن ایجادش بکنن، ولی خب فردی مخصوصا فعال بوده. ما داریم گاهن ورزشکارا که میگه مثلا تا هفته پیش کوهنوردی میکردم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان مختصر راه میرم دیگه حس میکنم کم میارم. ضعف شدید و ناگهانی هم جز علائم هشداردهنده بیماری قلبی میتونه باشه، که فردی یه دفعی ببینه که فعالیتش رو مشابه قبل نمیتونه انجام بده و احساس خستگی پذیری داره. این هم جز علائمی که ممکنه یه وقت مال قلب باشه و باید رد بشه بیماری قلبی هست.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
در
در خصوص شلی یا افتادگی دریچه میترال مختصرا عرض میکنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالتهای استرس و استراب رو تجربه بکنند. شلی دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه همراه اون بسیار کمک کننده هست.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف و معرفی و دلایل به وجود آمدن مریضی سکته های قلبی صحبت کردند. عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی تغییرات و مشکل خطرناک بیان داشتند که خب هر کدامش میتونه برای اطلاعات و آگاهی ما مفید باشه تا در زندگی از این عوامل و فاکتورها دوری بکنیم، پرهیز بکنیم و مراقبت کنیم، چون این علتها در زندگی ما هرچی کمتر باشه عوارض و خطرش هم کمتر خواهد بود. همینطور در ارتباط با مهمترین و شاخصترین علامتها و نشانه ها صحبت شد که اگر اینمی علائم و نشانه ها را در بدن خود مشاهده کردیم باید جهت بررسی و معاینات اقدام و به موقع با دکتر معالج مراجعه بکنیم، به خصوص دردهای قفسه سینه. همراه با امی دردها یک سنگینی روی سینه و قفسه صدری خود حس بکنیم، تنگی نفس یا نفس تنگی را موقع فعالیت و راه رفتن داشته باشیم، مانده و خسته شویم موقع راه رفتن. اینا بسیار مهم هستند که نباید نادیده گرفته شوه و بی‌پروایی نکنیم، به خصوص اگر دردهای حین فعالیت یعنی موقع فعالیت و راه رفتن و خسته شدن یک درد در سینه ما، در قفسه سینه ما پیدا میشه، این درد با عرق کردن باشه، عرق بکنیم، یا حالت دلبدی و قی کردن برای ما پا وجود میه و نیاز به استراحت پیدا بکنیم که با استراحت کردن امی درد و سنگینی و علائم کم شوه، اینجا دیگه حتما باید به دکتر مراجعه کرد. بعض علائم غیر اختصاصی و غیر تیپیک هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و انشالله در زندگی مراقبت های لازمه از خود بکنین. خب تماس ما با خانم دکتر برقرار است، ادامه بحث دنبال میکنیم. خانم دکتر کاظمی، حالا اگر یک کسی با این علائم و نشانه ها مراجعه کنه به شما در معاینه خانه یا کلینیک یا شفاخانه و بیمارستان، غیر شرح حال و معاینه بیمار، کارها و اقدامات دیگی هم برای تشخیص قطعی انجام میتین؟
تشخیصش تقریبا 75-80% بر اساس شرح حالی که فرد میده. به همین بیمارامون همیشه یا افرادی که دچار درد میشن به نوع دردشون توجه بکنن. ما بر اساس شرح حالی که از فرد میگیریم تا حد زیادی میتونیم شک به بیماری قلبی رو داشته باشیم. این افراد معمولا دچار یه دردی میشن که روی قفسه سینه شونه، درد در حین فعالیت، درد معمولا 2-10 دقیقه طول میکشه و وقتی فرد استراحت بکنه یا قرصای زیرزبونی نیتروگلیسرین رو بذاره درد کاهش پیدا میکنه. وقتی ما با همچین فردی مواجه میشیم، خب اقدامات تشخیصی که براشون انجام میدیم، اول یه معاینه قلبی ساده است، نوار قلب میگیریم. ممکن نوار قلب همون ابتدا کمک کننده باشه، بلخص در مورد سکته های قلبی در 90% حتی بیشتر میتونه همون ابتدا سکته قلبی رو نشون بده. ممکن هم هست مریض اومده باشه و اول دیده نشه، چند دقیقه بعد حتی 10 دقیقه رو بعد ما نوار قلب مجدد میگیریم به تشخیص برسیم. بعد از اون در افرادی که نوارشون طبیعیه یا اینکه دردشون کاملا کنترل شده، در اینا تست ورزش روش تشخیصی بعدی و کمک کننده خواهد بود. و ما روش تشخیص قطعی که دقیقا عروق کرونر رو نشون میده، آنژیوگرافی کرونره که با تزریق ماده حاجب توی رگ قلب واضح شاخه های رگ دیده میشه و محلی که دچار تنگی شده به وضوح دیده میشه.
خب دکتر صاحب، بعد از تشخیص اقدامات معالجوی و درمانی چه چیزهایی است؟ چه کارهایی باید انجام شوه برای مریض؟ و خود مردم، مخصوصاً مردم چه چیزهایی را باید برای این قسم موارد و اینطور یک بیمارانی باید بدانند؟
بله، تقریبا درمانش درمانیه که باید در یک مرکز مجهز و تحت نظر پزشک باشه. ما درمان رو در داخل خانواده فقط در حد استفاده از یک قرصه زیرزبونی یا نیتروگلیسرین داریم که اگه فرد دچار درد قفس سینه شد و دید درد شدیده همراه با تعریق و علائمش مشکوک بود، تو خونه یه دونه پرل نیتروگلیسرین یا قرصه زیرزبونی رو میذاره زیر زبونش، منتظر میشه. درد 5 دقیقه اگه درد خفیف باشه ممکنه جواب بده، ولی اگه جواب نداد یه دونه دیگه هم میتونه بذاره و در صورت عدم جوابش باید سریعاً به بیمارستان بره. اقداماتی که ما توی اورژانس انجام میدیم، به مریضامون آمپولای نیتروگلیسرین رو شروع میکنیم که اینا باید مراقبت خاص و تحت کنترل دقیق فشار خون باشه. به مریضامون آسپرین میدیم، داروهای دیگه مثل هپارین که به حال رگ و گشاد میکنه و داروهای خاصی داره که حالا یه مقدار بحثش تخصصی میشه. اما اون نکاتی که مردم باید بدونن اینه که بیماری که دچار سکته قلبی میشه اگر به موقع بتونه خودش رو به بیمارستان برسونه، ما میتونیم از یه سری داروهایی که رگ رو باز میکنه استفاده بکنیم. علاوه بر این در جاهایی که امکانات وجود داره میشه بیماری که با یک حمله قلبی میاد در همون ساعت اولیه وارد اتاق آنژیوگرافی بکنن و با زدن بالون رگ تنگ رو باز بکنن و از عوارض جدی بیماری قلبی جلوگیری بکنن. من نکته‌ای که توی درمان لازم میدونم برای مردم اشاره بکنم اینه که حتما مراجعه هر چه سریع‌تر به یک اورژانس رو در وهله اول مد نظرشون باشه که تو همون ساعت اولیه ما بیشترین کمک رو میتونیم به بیمارانمون بکنیم. نکته دوم این که حتما به پزشکشون اعتماد بکنن که بتونن درمان‌ها رو هر چه سریع‌تر براشون شروع بکنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات مهم در رابطه با فردی است که دچار علائم سکته قلبی شده، اینمی خودش و همراهان و فامیل و خانوادهش چی کار باید بکنن؟ اولین اقدام و اقدامات چی می باشه؟ چی چیزهای را باید مراعات کنن که برای مریض مشکلات جدیتر به وجود نیاید و بتانه به شفاخانه و کلینیک برسن؟
خب دردی که مربوط به عروق قلب هست رو من اشاره کردم. دردیه که وسط سینه یا سمت چپ یا راست قفس سینه توی دوتا دست یا پشته، اگه این درد خیلی شدید بود همراه با تعریق و فرد احساس خستگی و ضعف میکرد، این دیگه دردیه که باید سریعا یا با تعریق و تب و استفراغ شدید همراه بود. اینجا باید خانواده کاری که بکنن به مریض استراحت بدن، مریض دراز بکشه، اگه زیر زبون دارن براش بذارن و با آمبولانس یا اگه خودشون نزدیک بیمارستانن با وسیله نقلیه بیمار رو به بیمارستان منتقل بکنن. کمترین فشار در این مرحله باید به بیمار وارد بشه، یعنی بیمار همون فقط مسافت خیلی کوتاهی که میخواد بره، اگه آمبولانس باشه خب با برانکارد میره، اگه مجبور خودش بره خیلی آهسته مسافت کوتاهی که بتونه با اولین وسیله نقلیه منتقل بشه. اما اگه دردها نه درد گذرایی باشه، کوتاه لحظه‌ای و کوتاه مدت، خب اهمیت کمتری خواهد داشت. دردی که فرد نفس بکشه، تکون بخوره، خم و راست بشه، به راحتی آروم بشه یا تغییر بکنه، احتمال قلبی بودنش کمتره. اما دردهایی که شدیده، گفتم همراه با تعریق، تب و استفراغ یا همراه با تنگی نفسی، اینا دیگه خانواده در اسرع وقت باید فرد رو به بیمارستان منتقل بکنن، به اورژانس حتما منتقل بشه.
خانم دکتر کاظمی، ممنون از توضیحات خوب مفید شما. یکی از سوالات دیگه ایست که فامیل و خانواده‌هایی که یک مریض و بیمار قلبی دارن، یعنی بیمار با سکته قلبی دارن، اینا در زندگی و خانه چی چیزهایی را باید بدانن و مراعات کنن و کمک و مراقبتشان چی چیزهایی باید برای مریض باشن؟
بله، افرادی که بیمار قلبی در خانواده‌شون دارن یه سری نکات باید دقت بکنن. یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث حملات مجدد قلبی بشه، استرس هایی که خانواده به اون فرد میتونن وارد بکنن، حالا چه یک خبر خوب به طور ناگهانی بهش بدن، چه محیط خونه محیطی پر از بحث های مختلف باشه و محیط روانی در واقع ناسالمی باشه، اینا میتونه باعث بشه حملات بعدی قلبی در این فرد اتفاق بیفته. خود فرد بیماری قلبی نباید سیگار بکشه، اطرافیان هم مراقب باشن، چون دور سیگار اگه خودش هم سیگار نکشه میتونه به این بیمار قلبی مضر باشه. به رژیم غذایی بیمارشون حتما دقت بکنن، رژیم غذایی سالمی باید داشته باشه. در مورد فعالیت فیزیکی بیمار قلبی مهمه که دق...